أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية او مشرکه و زانیتو لا ینکهوها الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین. سوره مبارکه نور که در مدینه نازل شد، قسمت مهم مطالبش رو درباره تأمین خانواده های اصیل و راه پرورش اولاد صحیح و مانند آن قرار داد. البته آیه نور که از ورر آیات این سوره هستم در این سوره قرار گرفت. جامعه را خانواده های اصیل تشکیل می دهند و عنصر محوری خانواده عفاف است که فرمود و جعل بینکم مودتن و رحمه. اگر کسی این حریم عفاف را رعایت نکرد اهل غیرت نیست. در بحث‌های سابق داشتیم که از برجسته‌ترین اوصاف الهی غیرت است، که خدا غیور است. غیرت یه حقیقتی است که 3 عنصر محوری را در خودش در بر دارد. یکی معرفت هویت خود، دوم عدم دخالت در امور غیر، سوم اجازه ندادن دخالت غیر در امور او. اون غیر زدائی را میگویند غیرت. اگر کسی بخواهد در حریم دیگری وارد نشود و اگر کسی بخواهد دیگری را در حریم خود راه ندهد که چنین انسانی را میگویند غیور، این فرع بر اون عنصر اول است که هویت خودش را بشناسد. اگر کسی انسانیت خودش را شناخت، قلمرو به هویت خودش را شناخت، توان مرزبندی را دارد، نه از مرز خود بیرون می رود، نه اجازه می دهد کسی وارد مرز او بشود، نه خانه کسی را نگاه می کند، نه اجازه می دهد کسی به خانه او را نگاه کند، نه نامحرمی را نگاه می کند، نه اجازه می دهد نامحرمی او را نگاه کند. غیرت تنها این نیست که انسان غیر را به حریم خود راه ندهد، وگرنه گرفتار دیاست خواهد شد. دیوس یعنی همچه مرد. غیور آن است که به حریم دیگری هم راه پیدا نکند. این از بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که در نهج البلاغه آمده. فقول ما زنا غیور قطو، هرگز یه انسان غیرتمند زنا نمی کند، وارد حریم دیگری نمی شود. اگر جامعه بخواهد به امنیت برسد، جامعه غیور باشد، باید خانواده را درست تأسیس کند. این یکی. به همین مناسبت وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام فرمود هیچ بنایی در اسلام به عظمت بنای نکاح و ازدواج نیست. بعد در حدیث دیگر که وجود مبارک امام صادق از اون حضرت علیه السلام نقل میکند، فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. یه وقت زندگی زندگی حیوانی است، خیال میکنن نکاح برای ارضای غریزه شهوت و جوانی است. این زندگی زندگی حیوانی است، انسانی نیست، چه رسد به اسلامی. یه وقت است که نه، نکاح را به عنوان، ما که فرشته نیستیم دائما بمانیم، برای اینکه نسل بماند، انسانیت محفوظ بماند، نکاح می شود. فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ فرمود 50% حفظ دین جامعه و وسیله ازدواجه. این نگاه به نکاح یک نگاه ملکوتی است. این میخواد خانواده دینی بسازد که بعد جامعه متمدن را تشکیل بده. لذا مسئله زنا را با غیرت و غیور بودن معاین میداند. خب اگر زنا چندین درجه دارد، زنای عین هست، زنای گوش هست، زنای لامسه هست، زنای باسره هست و مانند آن، درجات فراوانی دارد، بعضی گناه صغیرن، بعضی گناه کبیرن و مانند آن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فرمود ما زنا غیورن قطو قهرن. هیچ انسان غیرتمندی هم به نامحرم نگاه نمی کند. خب این دین می تواند جامعه را بپروراند اگر بخواهد جامعه زندگی انسانی داشته باشد. خب لذا مسئله آدم کشی، مسئله شرک، این گونه از گناهان بزرگ را ذکر می کند، در کنارش مسئله زنا را ذکر می کند. در سوره مبارکه اسراء که بحثش قبلا گذشت، از آیه 22 به بعد این معارف شروع می شود که فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. از این توحید و نفی شرک شروع می کند تا به مسئله قتل و آدم کشی می رسد، ولا و همچنین فرزند کشی، ولا تقتل اولادهم خشیت املاق. بعد فرمود ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. بعد ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد ولا اوفوا الكيل. بعد ولا تغفوا. اونگاه فرمود ذلک مما اوحى اليك ربك من الحکمة. این حکمتی که خدای سبحان به بشر یاد می‌دهد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، در زید این آیات بیستگانه که صدرش توحید است و زیلش این حکمت عملی تشکیل می‌دهد. همون حکمتی که ما می‌گیم ایناست. ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. بعد دوباره به مسئله توحید که اهم معارف است می‌پردازد. فلا تجعل مع الله اله آخر که بحثش مبسوطاً در سوره مبارکه اسراء گذشت. چون که در سوره مبارکه فرقان هم به عنایت الهی خواهد آمد، در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان که از آیه 63 به بعد شروع می شود، عباد الرحمن را که معرفی می کند، اینا کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، و بسیاری از معارف و احکام و حکم را ذکر میکنند. فرمود اینا موحدند، اینا قتل نفس ندارند و اینها کسانی هستند که چشمشون پاک است و اعضا و جوارحشون پاک است و کسانی هستند که اهل زنا نیستند. و الذین لا یدعون مع الله اله آخر مشرک نیستند، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق که قتل نفس ندارن، ولا یزنون. خب اینا رو قرآن از اوصاف عباد الرحمن میدونه، اینها رو جز حکمت میدونه. و وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ازدواج را نصف حفظ نصف دین میداند. اساس دین اینه. منتهی کسی که دستش بسته است، پایش بسته است، دهنش بسته است، گوشش بسته است، فلج است و زمینگیر است، این در مکتب قرآن جز معلولین است. بله خب این نمیتونه ازدواج بکنه، ولی خودش دست خودش بست، چشم خودش بست، گوش خودش بست، خودش فلج کرد، معلول کرد. خب این تشریفات و قیودی که برای زندگی هست، که فلون کس از سفر آمده ما باید کادو بدی، بچه پیدا کرده ما باید کادو بدی، میخواد مکه بره کادو بدی، اینا رو برای چی؟ این تشریفات برای چیه؟ اول زندگی انسان هرچه راحت تر، هرچه ساده تر راحت تر. تو خطبه نورانی هست امیر که چند سال قبل او خطبه رو خوندیم، حضرت بررسی کرده. خب عاقل ترین مرد بعد از پیغمبر دیگه دومی خدا خلق نکرد. یعنی الان اگر 7 میلیارد جمع بشن بخوان یه سوره مثل قرآن بیارن محاله. این 7 میلیارد جمع بشن همه شون بخوان یه انسانی مثل علی بن ابی طالب تربیت به تحویل بدن اونم محاله. فرقی نیست، یعنی فرقی نیست بین امام و قرآن. این همین امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه تبیین کرده فبو داشتن و مرفه بودن درست از خدا تحریم نکرده، ولی کسانی که زندگی مرفه دارند باید بدانند که ضمناً از یک تحقیری هم رنج میبرند. و تبیین کرد فبو داشتن و مرفه بودن آیا کمال هست یا کمال نیست. اگر بگید کمال است، خب انبیای الهی که رو نداشتن، وضع وجود بارک عیسی مسیح را، موسی را، داوود را، همه اینها را حضرت ذکر کرد. همون قصه وضع داوود برای شما بگم، وضع عیسی را بگم، وضع موسی را بگم، وجود بارک پیغمبرم که قصهش معلوم بود. فبود اینا همشون ندار بودن، یعنی امکانات داشتن اما قرار برای کف آزادگان نگیرد مال. اون سلیمان سلام الله علیه با اون جلال با همون زنبیل سازی و زنبیل فروشی و اینا ارتزاق میکرد. فبود خیال نکنید یالا سلیمان که سلطنت داشت بر باد مسخر بود، سفره رنگین داشت. من برای شما شرح بدم که غذای او چی بود. حضرت مثل این که همسفر و همسفره سلیمان بود. اون قصه رو در نهج البلاغه شرح داد. زره بافی و زره فروشی داوود شرط داد با اون که رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت. رهبری انقلاب را، قتل جالوت را به عهده داشت، اما فرمود این با زنبیل فروشی ارتزاق میشد. مثل که وجود بارک حضرت با اون حضرت بود، با داوود بود، با موسی بود. بعد فرمود اگر این چنین است، اگر این کمال است، باید ملتزم بشید که خدا این کمال را به بهترین انسان ها که انبیا هستن نداد. یعنی که نمیشه گفت که این کمال است و خدا این کمال را به انبیا نداد. ناچارید بگید این کمال نیست و هو الحق. بعد اون عبارت را دارند فرمود این کسی که وضع مالیش خوبه، سفره رنگینی دارد، ضمناً این مقدار را لااقل بفهمد که خدا دارد او را توهین میکند. این بیان نورانی حضرت است در نهج خوندیم. حالا خیلی از ما گرفتار این وهم و حقارتی، لکن اگر داریم خب بسیار خوب، حرام نیست. اما اگر نداریم مخصوصا در اوائل زندگی بسازیم با این. غالب بزرگان وضع زندگیشون در اوائل همینطور بود. این اسر، این قول، این زنجیری که ذات اقدس اله فرمود پیغمبر از دست و پای مردم باز میکند، یعنی واقعا مردم تو زنجیری بود. مردم حجاز تو زنجیر بودن، همشون برده بودن تو زنجیری. یا این عادات، این آداب، این رسوم، این رسوم غلط زنجیری دیگه. تو سوره مبارکه اعراف که این قسمت گذشت، آیه 156 به بعد پیامبر را در کتاب‌های آسمانی پیشی معرفی می‌کند. می‌فرماید اون حضرت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. ما شناسنامه حضرت رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، گفتیم پیامبر کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اون غل را، اون زنجیر را، اون دست و پاگیر را از اینا گرفت، اینا را آزاد کرد. خب یعنی همه مردم اینا برده بودند و زنجیری تو زندان بودند، یا این عادات و رسوب غلط زنجیر است؟ اگر ما این عادات و رسوب غلط را بذاریم کنار، خیلی افرادن با همین زندگی ساده، با همین شهریه میتونن همسر داشته باشن، مخصوصا همسرانی که اونا هم به لطف الهی و برکت قرآن و اطرت با این معارف آشنا شدن. بنابراین از بهترین راه های زندگی سرعت در ازدواج است. سن ازدواج بالا برود یا خدای ناکرده طلاق بعد از ازدواج پدید بیاید، این اساس خانواده رو به هم میزنه. حالا اون روایت نورانی هم میخونیم. ما خیلی هم با اجاره زندگی میکرده، ما در روم میخواد اتاق خوابمون، اتاق پذیراییمون، حال بی حالمون همه جدا باشه. این نیست. نیست یعنی نیست. ما خودمون 4 سال در اول ازدواج تنها توجه زندگی میکردیم. این راه شدنی است. مثل ما هم فراوان بودن. 6 ماه از یکدیگر خبر نداشتیم. اول مهر میامدیم، اول آخر تعطیلات فروردین هم برمیگشتیم. مثل ما هم خیلی بودن. این زنجیر رو این که واقع ما حرم بریم، البته حرم بریم برای ثواب هم هست، اما قسمت مهم این که در و دیوار این حرم رو میبوسیم، اینا که اینا ما رو عاقل کردن، این حرفا رو اینا آوردن. عقل، عقل، عقل تنها چیزی که جامعه را اداره میکنه عقل است. خب اگر کسی بخواهد عاقلانه زندگی کند، همه شهریه برش کافیه. ما دلون میخواد که هر کس هر کاری کرده یک کادوی بدیم. خب برای چی؟ این تشریفات برای چیه؟ فرمود اینا یزر و انهم ایسرهم والاغلال التي كانت عليهم. زنجیر را پیغمبر گرفته، اون دهنبند را گرفته، اون چشم بند گرفته، آدم میبینه جهان چه خبره. خب به سلامتی رفته، به سلامتی آمده، زیارتش هم مقبول، دعاش هم مستجاب. حالا حتما ما باید کادو بدیم، حتما. اینا برای چیه؟ مگر این اجاره نشینی قبلا رسم نبود و فراوان نبود؟ غرض این است که دین به ما آموخت چجوری زندگی کنیم. وقت لذت ساده زیستی را انسان از لذت پرخوری و بدخوری بهتر میداند. این بیان نورانی هست امیر است. ما که زیارت میکنیم میگم کلام کن نور یعنی چی؟ نور همینه دیگه. تو زیارت جامعه هست، تو سایر زیارات هست، وقتی مشاهد مشرف شرفیاب شدیم عرض بکنم به کلامکم نور. خب اینا نوره دیگه. فرمود اگر کسی بخواهد مرفه زندگی کند، ضمناً این مقدار شعور را داشته باشد که حق ره الله. این تغییری. خب خاورمیانه در اختیار حضرت امیر بود در زمان حکومت دیگه. 2 امپراتوری در خاورمیانه بود، یکی امپراتوری ایران بود، یکی امپراتوری روم، هر دو تسلیم جزیره العرب شدند و همه مالیات میدادند و طلا و نقره هم سرازیر حجاز شده بود. با اینکه خاورمیانه در اختیار حضرت بود، حضرت به عسل نگاه کرد، فرمود خوش رنگی، ولی من نمیدونم مزه چیه. حالا لازم نیست ما اون راه را بریم، نمیتوانیم، لازم است، ولی عاقلانه زندگی کردن ممکنه. فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. نصف دین در ازدواج و نکاح است. مهریه گرام که گفتن که زنی مشبوع است با شعامت است که مهریهش گرام زیاد باشه. خب برای چی؟ خب بالاخره اینا دینه دیگه. دین ما خدا غریق رحمت کنه مرحوم مدرس رو، این که میگفت سیاست ما این دیانت ماست، حرف صحیحی است. زندگی ما هم این دیانت ماست. ما واقعا سکولار زندگی میکنیم، یعنی مرز دین ما از مرز زندگی ما جداست. ما یه نماز روزه ای داریم، بله، اما یه ازدواج داریم، خرید و فروش داریم، خورد و خواب داریم، اینا دین تو این زندگی نیست. دین ما فقط تو نماز و روزه است. یعنی جدایی دین از سیاست یه مرحله، جدایی دین از زندگی. ما نمیگیم جدایی دین از سیاست، بلکه میگیم جدایی دین از زندگی. خب آثار دخالت دین در زندگی همینه دیگه. اگر دین تو زندگی راحت کنه میشه من تزوجه، فقط احرز دینه. ساده ترین مردم به انبیا نزدیکترین مردم به انبیا هستن. کسی که بس امالیش در رفاه هست، ضمناً این رو بفهمد که حق قره الله، حتماً، یعنی حتماً این رو مجدداً به نهج المراغه در زیل کلمه بسطه مراجعه فرمید تا روشن بشه که حضرت فرمود اونایی که سفره رنگین دارن بدانن که خدای سبحان دارد اونا رو اهانت میکند. حالا ما به اون حد نرسیدیم، لااقل این ساده زیستی رو یه سر و گردن از دیگری بلندتر باشیم، خجل نباشیم. اونها که نیست این مسئله زنا پیش می آید، از نکاح، از نگاه پیش می آید تا مراحل دیگر. خب دیگه حالا اگر ازدواج دائم باشد نوبت به اون نمی رسد. با درباره ازدواج دائم چون مشکل ایجاد کردیم، خود دست و پای خودمون رو بستیم، گرفتار اون ازدواج موقتی. اگر ازدواج موقت برابر اونی که رسول خدا گفت سخت بشه، ولد مشخص بشه، نفقه فرزند مشخص بشه، اون هم حکم نکاح دارد دیگه، اون باید سخت بشه دیگه. خب پس در سوره مبارکه اسراء مسئله زنا در کنار شرک و قتل قرار گرفت، در سوره مبارکه فرقان مسئله زنا در کنار قتل و در کنار شرک قرار گرفت، و اگر در موارد دیگر غیبت گفته شد اشد من الزناست، باید دید کدوم غیبت و چه درجه از غیبت نسبت به چه درجه از زنا. نگاه نامحرم هم زنای عین است. کدوم غیبت از کدوم زنا اشد است با جداگانه بحث میشه. حالا در این قسمت فرمود از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده، خطاب به مردم، به امت اسلامی است، ولی مجریان حدود الهی ائمه مردمان که از طرف خدای سبحان به وسیله پیامبر و به وسیله خود ائمه علیهم السلام منصوب شدند. از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتم بدین الله، بخواهید شفاعت کنید، وساطت کنید، وسیله بشید برای تخفیف یا برای ترک، این کار را نکنید. من یشفع شفاعتا حسنه، بکمشینه. من یشفع شفاعتا سیئه، بکمشینه. که همه اینها شفاعت سیئه و شفاعت حسنه تو سوره مبارکه نساء و امثال ذالک دارید. نه شفاعت کنید، نه در زدن این تازیانه را دست محکم ببرید، بری شل بیارید پایین، این کارم نکنید که رأفتی کاذب داشته باشید، بذارید این دردناک باشه. مطلب بعدی دو عنصر محور رو ذکر کرده، فقط به اینکه یه عده بیان ببینن این عده کفار نباشه، برای اینکه خیالت کافر این صحنه رو ببینه خیال میکنه دین دین خشونته، اما مؤمن که ببینه دو تا فایده اصیل داره. این رو به صورت امر غایب ذکر کرده، فقط ولی یشهد عذابهما طایفت من المؤمنین. یه عده میبینه خدا را شکر که تبهکاران دارن به کیفرشون میرسن، یکی این که عبرت میگیرن خودشون مبتلا نمیشن، لذا فرمود وردیه شد عذابه ما طائفت من المؤمنین نه طائفت من الناس. چرا اجرای حدود الهی در عرض عدو روانی است؟ برای اینکه اونا توهم همون اسلام حراسی و خشونت باری اسلام را مطرح میکنن، اینا که نمیدونن این یه عدل مقدس، یه خشونت مقدس است. که گفتن اجرای حدود در عرض کفار نباشد، یک. در هنگام اجرا حدود کافران حضور نداشته باشند. دو، برای اینکه اینا خیال میکنن اسلام همون دین خشونته. مؤمنین حاضر باشند برای چند فایده، یکی برای عبرتگیری، یکی اینکه خوشحال باشن که حدود الهی داره اجرا میشه. این جریان سوء استفاده یا تعبیرات دیگری که حالا در رسانه هست، در حالا یا اختلاس است یا سوء استفاده است یا فساد اقتصادی است، مؤمنین باید حضور داشته باشن، بفهمن که دین داره جاری میشه. این یک حکم نیست که قضیتون فی واقعت شخصیه مخصوص زنا باشه، نه، قتل هم همینطور است، فساد مالی هم همینطور است، مسائل دیگر هم همینطور است، تا جامعه اسلامی بفهمه حکم الهی اجرا شدنی است. وقتی فهمید مقتدر میشه، هم عبرت میگیره هم مقتدر میشه، به خدا را شکر بکنه که حدود الهی داره اجرا میشه. درباره قتل هم همینطور است، درباره مسائل دیگر هم همینطور است. این دور است که یواش پرونده بیاد و یواش بره، نفع جامعه باید بفهمه. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. خب در سوره مبارکه نساء فرمود به این که اگر زنهایی به زهکاری آلوده شدن، آیه 15 سوره مبارکه نساء بود، وَلَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ، بعد از استشهاد 4 نفر به ثابت شدن، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. تو سوره مبارکه نساء هنگام بحث از این آیه، این احتمالات و شعب احتمالات گذشت که آیا این ناظر به مصاحقه است، برای اینکه دارد ولاتی یعتین الفاحشت منکم، زنهایی که این جنیدن، سخن از مرد نیست، یا نه مصاحقه نیست، زنا را میگیره. آیا این مربوط به محسنه است؟ به شهادتی که در من نساء کم، وگر نمی فرمود من النساء، این که در از زنهای شما منوش زنهای همسر دارد، این هم دو احتمال. آیا این فامسکوهن فی البیوت ناظر به حبس ابد است؟ یا نه نگذارید اینا از خانه بیرون بیان، کار را که مرد انجام بده، اینا مواظب باشید تو خونه باشن که دیگه دوباره مشابه این کار نشه، این توبیخی باشه برای اینا، صیانتی باشه برای اینا. وجوه و احتمالات فراوانی بود که نظر نهایی در ذیل آیه 15 گذشت. او یجعل الله لهن سبیلا، که این سوره، همین آیه سوره مبارکه نساء گفته شد که سبیل و راهی است که اون مسئله حد را در بر دارد. در آیه 16 سو همون سوره فرمود ولذان یاتیانها منکم، این ولذانه است نه ولذی با التی، نه اللاتی، ولذانه است. این ولذانه مال دو تا مذکره. آیا این ناظر به همون خلافی است که بین مردها اتفاق می افتد، یا نه تقریبا یکی مرد است دیگری زن، به جای اینکه یکی مذکر و دیگری مؤنث، هر دو را مذکر آورده، که اکثر مفسرین این دومی را پذیرفتند. یعنی دو نفر که یکی مرد است و یکی زن، اگر گرفتار اون فاحشه شدن، فآذوهما، این اذیت با اون حد امسکوهن فی البیوت، دو چیز است. اونجا احتمال این که مواظب باشید از خونه بیرون نره، دیگه آلوده نشه، این یکیست. اینجا آذوهما اگر اذیت باشه، یعنی زدن و امثال ذالک باشه، بعد با حد بعدی نسخ میشه که فرمود سما مئت جلده. اما اگر ناظر به استخفاف و تحقیر و طرد اجتماعی و بی‌حرمتی باشه، این همیشه هست تا اینکه توبه بکنه. اگر توبه کرد و انسان شایسته شد، که خب یه فرد عادی است، از مزایای حقوقی فرد عادی برخوردار است. عمده آیه بعد است که فرمود از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکه الا زان او مشرک. نظم طبیعی اقتضا می کرد به حسب ظاهر انسان خیال میکند که اینجوری باید گفته میشد: از زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا تنکهو الا زانین او مشرکا. اما در جمله دوم نفرمود و زانیتو لا تنکهو، بلکه فرمود و زانیتو لا ینکهوها. این برای آن است که خب معمولا خواستگاری به خطبه از طرف مرد شروع می شود، از این جهت معمولا نکاح از طرف مرد آغاز می شود، لذا فرمود و زانیتو لا ینکهوها. عمده این تحافظ بین صدر و ذیل است. صدر آیه جمله خبریه است. این جمله خبریه که زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکه، خب این چنین نیست که. خیلی افرادن که زانین ولی با فرد عادی ازدواج میکنن. گاهی ممکنه کسی زانیه باشه، یه فرد عادی و غیر زانی با او ازدواج بکنه، اگر این خبر است که مطابق با واقع نیست. اگر به داعی انشاء القا شده است، معناش این است که این کار حرام است و ذیل با صدر هماهنگ است. در ذیل حرمت تشریعی را فهمون، فرمود و حرم ذالکه علی المؤمنین. خب این جزء محرمات است، یعنی اگر یک کسی زانی بود الا ولا بود باید بگردد زانیه را پیدا کند با ازدواج کند، و اگر کسی زانیه شد الا ولا بود باید همسر زانی بشود یا مشرک. این حکم تشریعی است یا حکم تشریعی نیست؟ روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در این ذیل رسیده است حدود را مشخص کرده. فرمود به این که اگر کسی مشتهر به زنا شد، یک، حدود الهی در باری و اجرا شد، دو، این دیگه همه می دانن که این حد زنا خورد و توبه هم نکرد، سه، چنین انسانی حق ندارد با زن پاک ازدواج کند. و اگر زنی به زنا آلوده شد، شهرت پیدا کرد که آلوده است، یک، حد زنا در او جاریش بر او جاری شد، دو، توبه هم نکرد، سه، چنین کسی رو نمی شود یه انسان طاهری بگیره، فقط هم نوع خود بگیرن. اونا که میگن این از زانیت و از زانی جمله خبریه است، می فرماین این به لسان غالب هست نه به لسان دائم. نظیر این که در همین سوره مبارکه نور در آیات بعد، یعنی آیه 26، به این صورت است که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. که این حکم جاری مجدای غالب است، اون حکم هم جار مجدای غالب است. پس خبر است، نه اینکه به دایی انشاء القا شده باشد اولا، و به صورت غلب است نه دوام ثانیا. یعنی میل طبیعی تبهکاران با یکدیگر است. یه انسان بزهکار طبعا میخواد با یک کسی مثل خودش ازدواج کنه، اینجور. بالاخره شهرت پیدا میکنه، یکی میگه من دیدم. بله، حداقلش این است، حداقلش این است که لااقل دسترسی ندارید که دیگران بفهمن، لااقل یک نفر بفهمن که به دیگران بگن، وگرنه طایفه است دیگه. طایفه به اون گروهی میگوین که در مدار یک مقصد خاصی توف دارن، حرکت دارن، میگن طیف خاص، طیف خاص همینه دیگه. میگن فلان گروه طیف خاصن، یعنی طایفه مخصوصن. حد اقلش عند الضروره یه نفر میشه. خب در بعض همین سوره مبارکه نور آیه 32 به این صورت است که و انکه حال ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. بالاخره این دختر خانم یه روزی دارد، تا خونه پدر هست رزق او از اون مجرا به او میرسد، وقتی به خونه شوهر آمد این مجرا عوض میشود. فرمود اگر شما وضع مالیتون خوب نیست، خدا شما را بی نیاز میکند با ازدواج. کی ما باید به حرفا ایمان بیاریم؟ تا عاقل نشدیم زندگی همینه، عقل عقل. حالا یک سفارشی از مرحوم بوعلی بخونیم که یک حدیثی رو ایشون در اون معراج کتابی نوشته، معراج نامه، که وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما یه دستوری میده. وقتی میخواد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریف بکنه، حکیمانه پیغمبر رو معرفی میکنه. وقتی میخواد علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنه، حکیمانه معرفی میکنه. من هیچ تعبیری از هیچ کسی ندیدم که به عظمت تعبیر مرحوم بوعلی از وجود مبارک از تعمیر باشه. وقتی تعریف از وجود مبارک حالا میخواد نقل کند که حدیث را به کی گفته، پیغمبری که از الانبیا هست چه هست به علی ابن ابی طالب، که علی ابن ابی طالب در بین خلق کل عقل بین الحواس است. یعنی الان که 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکند، علی عقل است. این 7 میلیارد دست و پا و چشم و گوش، با اینکه خود مرحوم با علی و فارابی و ابو ریحان جزء برجسته ترین افراد هستند، فما دیگران به منزله چشم و گوش هستند که عقل اینا رو هدایت میکند. چشمی قدرت تصدیق ندارد، گوشی قدرت تصدیق ندارد، همه اینها را عقل داره میکند. فرمود او در بین خلق مثل عقل است در بین حواس. در حاشیه الهیات شفا همین معنا ترجمه شده به یه ترجمه رقیق که گویا نیست. اونی که در حاشیه الهیات شفا هست اینه که ابن سینا گفته که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بین الاصحاب کالمعقول بین المسحوب محسوس، یعنی اولی و دومی سومی سایر صحابه اینا به منزله چشم گوشند و علی عقل است، اما اونی که تو اصل کتاب هست دارد علی سلام الله علیه در بین خلق کالمعقول بین المحسوس، او عقل محض است. بست امیر چی گفت؟ گفت اگر مردم به عبادت ها مشغولن، تو به تفکر عقلی مشغول باش جلو میزنی. اون چی که جامعه را دور میکند همین مشکل است. این آیه کسی عاقل است که حرف آفریدگارش گوش بده دیگه، چون العقل عابد به رحمان. فبود اگر ازدواج کردی در صورتی که طرفین عاقل بودی، گرفتار مهریه زیاد، جهیزیه زیاد، کادوهای بیجا نبودید، این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، همه را خدا روزی میده. ولی کسانی که عاقلانه نکاح میکنن، خدای سبحان اونا را تأمین میکند. خب برخی ها خیال کرده این آیه ناسخ اون آیه است. خب این آیه عامه، ولو بعد نازل شده، عام که مخصص خاص نیست، او درباره خصوص زانیه و زانیه است. این درباره ایاما و ایم، یعنی بی همسر. اگر کسی بی همسر بود شما به او همسر بدی، خب این چگونه میتواند، این عام چگونه میتواند مخصص اون باشه؟ پس اون به همین عموم، به همین اطلاق خودش باقی است. منتها حالا این روایات رو شاید امروز نخونیم، شاید شما حتما به این کتاب، شاید به خود روایات و وسائل نتونید مراجعه کنید. این روایات را صاحب کنز الدقایق ذیل همین روایات ذکر کرده، بون چند تا روایت است. ساده تر باشه راحت تر است دیگر، حرام نیست. ولی اگر کسی نداشت ازدواج تأخیر بیاندازد برای که من جهیزی سنگین ندارم، کاملا پیدا میشه. اگر عقل باشه مصادیق فراوونه. در کند تو سوره مبارکه جلد نهم صفحه 245 این است که وجود مبارک امام صادق در جواب این آیه فمود هن نساء مشهورات به زنا و رجال مشهورون به زنا شهرو به، یک و عرفو به و ناسو الیوم به ذالک المنزل فمن اقیم علیه حد الزنا او متهم به زنا لن ینبغی لأحد ان یناکحه حتی یعرف منه التوبه. پس اگر کسی معروف بود به این بزهکاری، حد الهی بر او جاری شد و توبه نکرد، این سه قید را داشت مشمول آیه است. چند روایت است که در صفحه 245 آمده. الحمدلله.